بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحث تقیید اشاره کردیم که تقیید در مقابل اطلاق قرار میگیره و در واقع جایی که اطلاق نیست رو ما بهش میگیم تقیید، رفع ید از اطلاق میکنیم بهش میگیم تقیید. البته حالا این تعبیر توجه دارید که در جای خودش این بحث شده که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت عدم و ملکه است، یعنی اون چیزی که قابل تقیید باشه نسبت به اون وقتی قیدی نیامد میگیم اطلاق وجود داره. نکته دیگری هم که توجه دارید اینه که گاهی از اوقات دلیل نه مطلق نه مقید، اصطلاحا بهش میگیم مهمل یا مجمل، که به منزله مقید تلقی میشه. گفتیم دال بر تقیید گاهی متصله، مثل اکرم العلماء العدول یا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، و گاهی منفصله. در مورد متصل گفتیم که وقتی قرینه متصل بیاد اصلا مقدمات حکمت برای انعقاد اطلاق تحقق پیدا نمی کنه، چون مقدمات حکمت یکیش در مقام بیان بودنه، یکیش این که قرینه‌ای بر تقیید ذکر نشه، و وقتی قرینه بر تقیید ذکر شد دیگه مقدمات حکمت نیست، اطلاقی در کار نیست. بنابراین این قسمت چندان بحثی نداره. چی که بحث داره اینه که در مقید منفصل آیا تقیید مثل تقیید در مقید متصل هست، یعنی مانع از انعقاد اطلاق میشه یا نه. اینجا مرحوم آقای صدر و یک عده ای از علما از جمله صاحب کفایه رضوان الله علیه قائلن به این که قرائن منفصل مانع از انعقاد اطلاق نمیشه و از مقدمات حکمت قرینه منفصل نیست، عدم قرینه منفصل نیست. دلیلشون هم برای این مطلب اینه که اگر قرار باشه عدم قرینه منفصل از مقدمات حکمت باشه، ما نمیتونیم به اطلاقی تمسک کنیم، چون وقتی متکلم صحبتش به پایان رسید دیگه فرصت تقیید و قلایی تمام شد، همیشه احتمال داره در آینده یک قیدی ذکر بکنه و با وجود چنین احتمالی ما نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. و اینم که بگیم خب ما اصالت عدم قرینه رو جاری میکنیم، گفتیم اصالت عدم قرینه در جاییست که یک ظهوری باشه و بعد ما شک کنیم آیا این ظهور قرینه برخلافش هست یا نه، اصالت عدم قرینه رو که یک اصل عقلایی است به اصالت و ظهور هم برمیگرده نه به استصحاب عدم قرینه، میتونیم جاری کنیم. ولی در اینجا اصلا ما ظهور رو احراز نمیتونیم بکنیم. اگر فرض کردیم که یکی از مقدمات حکمت عدم تقیید به منفصل هست، ما اصلا امکان احراز اطلاق یا احراز ظهور رو نخواهیم داشت. بنابراین بحث ما اینجا از مواردی نیست که ظهوری وجود داره و ما شک داریم آیا تقیید شده، آیا قرینه‌ای برخلافش هست یا نه، که بتوانیم اصالت عدم قرینه که همون تمسک به اصالت و ظهوره بهش تمسک کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودند اطلاق منعقد میشه وقتی که کلام فرصت تقیید و قلائی خودش رو از دست میده، کلام متوقف میشه، دیگه اطلاق منعقد میشه. اما این اطلاق مادامی وجود داره که قرینه برخلاف نیاد. وقتی قرینه برخلاف آمد در واقع دیگه اطلاقی در کار نیست و معلوم میشه که از ابتدا مراد متکلم همین مقید بوده. و تشبیه کردن مرحوم آقای خویی این رو به تمسک به اصول عملیه مادامی که اماره ای نیست. فرمودن خب ما به اصول عملیه تمسک میکنیم مادامی که اماره وجود نداره، وقتی اماره آمد ما دیگه به اصل عملی نمیتونیم تمسک کنیم. اینجا هم همینطوره، مادامی که قرینه نیامده ما میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، وقتی قرینه آمد دیگه اطلاق قابل تمسک نیست و کشف میکنیم که از ابتدا مراد متکلم مقید بود. مرحوم آقای سعد به این اشکال کردن و فرمودند که شما مقصودتون از این مطلب چیه؟ آیا مقصود شما اینه که وقتی که قرینه میاد دیگه اون اطلاق حجیت نداره، قابل استناد نیست؟ خب این همون حرفیست که دیگران میزنن. این معناش این نیستش که اطلاق وجود نداره، اطلاق وجود داره، نهایتاً قابل تمسک نیست به دلیل وجود یک حجت دیگری که اون حجت تقدم بر این پیدا میکنه. اما اگر مقصود تو اینه که وقتی قرینه منفصل میاد واقعا اطلاق شکسته میشه، نه اینطوری نیست، اقلاییان اطلاق از بین نمیره، اون کلام اولی که متکلم گفته است همچنان به اطلاق خودش باقی است، نهایتا اون اطلاق به دلیل وجود این قرینه منفصل قابل تمسک نیست. بعد از اینکه ایشون این رو مطرح میکنه، خب باید به یک مطلب دیگری بپردازه. حالا این بحث ما مهم الان این قسمت اینه که خب اگر ما پذیرفتیم این مطلب آقای سعد و مثلا مرحوم صاحب کفایه رو، خب اگر قرینه منفصل دخالتی نداره در مقدمات حکمت و اطلاق منعقد می شود، چگونه اصلا به واسطه قرینه منفصل تقیید صورت می گیره؟ نکته تقیید چیه؟ آقای سعد میگه نکتهش قرینیته. البته من عبارت آقای سعد رو بر اساس عباراتی که در جلد اولیشون دارن یک تصحیح کردم، اون جایی رو که من قرمز کردم در واقع تصحیحایی است که من انجام دادم، عبارت تقریراتی نیست. ایشون اینطور مطرح میکنن، میفرمان قرینه منفصل در واقع نسبت به مرحله آخر در دلالات که توی اون چه که در جلد اول گفتن میشه مرحله چهارم، اونی که تو جلد هفتم گفتن مرحله سوم، یعنی مراد جدی. ایشون میفهمان قرینیت قرائن منفصل در ناحیه تقیید به لحاظ مرحله چهارمه و در واقع وقتی اون قرینه میاد مراد جدی متکلم رو تعیین میکنه. پس وقتی مثلا متکلم گفت اکرم العالم، بعد یک سال بعد شش ماه بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق، این لا تکرم العالم الفاسق به لحاظ مرحله مدلول تصوری یا استعمالی یا تفهیمی تغییری در اکرم العالم ایجاد نمی کنه، ولی به لحاظ مرحله مدلول جدی تغییر ایجاد میکنه. اکرم العالم اگر این قرینه نبود، به لحاظ مرحله مدلول جدی ما ازش اینطور میفهمیدیم که اکرام عالم واجب است، هیچ خصوصیتی رو مولا زائد بر عالم بودن در نظر نگرفته، میخواد فاسد باشه میخواد عادل باشه. ولی وقتی گفت لا تکرم العالم الفاسق، ما پی میبریم که نه، مولا زائد بر عالم بودن خصوصیت عدم فسق رو هم لحاظ کرده از ابتدا و مراد جدی او وجوب اکرام عالمان غیر فاسق بوده. این فرمایشیست که آقای سعد میفرما. به نظر من همونطوری که اینجا یه تعلیقه زدم، اگر اینطوری که آقای سعد بیان میکنن مطلب رو بیان کنیم و ایشون میگه خب نکته تقدیم قرینه منفصل بر ذل قرینه که در اینجا اطلاق باشه نکته قرینیته، همین که قرینه هست، همین که این معد است برای بیان مراد از اون عرفن، البته این قرینیت نوعیه هست، شخصیه نیست، همین که این معد برای بیان مراد از اون عرفن باعث میشه که تقدم پیدا کنه، چون عقلا و عرف اینطور برداشت میکنن که این کلام دوم آمده مراد از کلام اول رو توضیح بده. به نظر من اگر اینجوری که آقای سعد میگن این مطلب رو از که ایشون مطرح کردن ما بپذیریم، این میشه همون مطلبی که آقای کویی فرمودن. اصلا این فقط یک اختلاف لفظی میشه، چون معنای حرف آقای صدر این میشه که بعد از آمدن قرینه معلوم میشه مراد جدی متکلم از ابتدا مقید بوده و اون که ما فکر میکردیم مطلق رو اراده کرده است، اون یه توهمی بوده، یک امر ظاهری بوده، واقعا مطلق رو اراده نکرده. یعنی ما اگر قرینیت رو به این معنایی که ایشون فرموده به لحاظ مراد جدی بپذیریم، هیچ فرقی نمی‌کنه با حرف‌های خویی، بعد الفاظ عوض میشه، محتوا همونه. یعنی مرحوم‌های خویی هم همینه مقصودش، ایشون هم میخواد همینو بگه، میخواد بگه وقتی اون گفت اکرم العالم، ما اینطور برداشت کردیم که اون خصوصیتی رو زائد بر عالم بودن در نظر نگرفته، چون نگفت. حالا بعدن که گفت لا تکرم العالم الفاسق، هی میبریم که نه، او خصوصیتی رو زائد بر عالم بودن در نظر گرفته، اون چی که مورد نظرش عالم غیر فاسقه. خب این هم فهمشای خویه دیگه. اون بحثی که هست، حالا اون حرفی که اگر مقصود از این که اطلاق حجت نیست اینه، خب هیچی، همه این بحثا میشه بحث لفظی، فقط الفاظ عوض میشه. اما اگر مقصود از این که اطلاق حجت نیست این باشه که نه، هنوز هم عقلا میگن اکرم العالم درش خصوصیتی زائد بر علم ملاحظه نشده، اما این مطلب رو ما نمیتونیم به گردن متکلم بگذاریم، نمیتونیم بگیم آقا تو خصوصیتی رو زائد بر علم ملاحظه نکردی، اینو ما نمیتونیم به او نسبت بدیم، ولو کلامش مفهم همین معناست. اگر این رو بگیم، این فقط در مرحله حجیته، نه در مرحله دلالت. ولی آقای صدر میخواد بگه نه، این قرینیت در مرحله دلالته، فقط در مرحله دلالت بر مراد جدی، در مرحله مدلول جدی. خب اگه اینو بگیم که همون مطلبی که آقای خویی فرمودن دیگه، فقط الفاظ رو عوض کردیم، هیچ فرقی نداره. اگر ما بگیم اکرم العالم حتی به لحاظ مرحله مراد جدی هم مدلولش مطلقه، اما این مدلول جدی رو ما نمیتوانیم اسناد بدیم به متکلم، اونه که بهش میگن حجیتش به هم خورده. حجیت یه چیزی غیر از ظهوره، حجیت حکمه، حجیت که خود ظهور که نیست. این که میگیم ظهور حجت است عقلائیان، خب اینو ما اول بحث حجیت ظهور گفتیم، یعنی ظهور امری است که عقلا به اون احتجاج میکنند، میگن آقای متکلم تو گفتی اکرم العالم، هیچ خصوصیتی رو نگفتی، پس هیچ خصوصیتی رو اراده نکردی، و ما اگر رفتیم عالم غیر عادل رو اکرام کردیم، تو حق اعتراض نداری، احتجاج میکنن به او. اما اگر حجت نباشه نمیتونن به این احتجاج کنن، نه اینکه ظهور نباشه ها، یه وقت ظهور نیست، خب وقتی ظهور نیست به تبع حجیت هم نیست، به انتفاع موضوعه. اگه اینو میخواد بگه آقای سعد، خب این همه حرف آقای خویه دیگه، مگه مرحوم آقای خویی غیر از این میگفت؟ مرحوم آقای خویی هم همینو میخواد بگه، میخواد بگه وقتی قرینه منفصل آمد اطلاق از بین میره، یعنی ظهور نیست. خب چون ظهور نیست قطعا حجیت هم نیست. اما اگر ما میخوایم یه حرفی غیر از حرفهای خویی بزنیم، باید فرض کنیم که ظهور هست و حجیت نیست. اینو ما باید فرض کنیم. و این که فرض کنیم ظهور هست و حجیت نیست، معناش اینه که ما بپذیریم که حتی وقتی قرینه منفصل وجود داره، اون کلام اکرم العالم همچنان ولو به لحاظ مرحله مدلول جدی مفادش مطلقه. اما اون اطلاق قابل احتجاج نیست. یعنی الان به متکلم بگیم آقا تو خودت گفتی اکرم العالم، خصوصیتی رو نگفتی، میگه خب من که گفتم لا تکرم العالم الفاسه، گفتم که بنابراین ظاهرن اونی که آقای سعد دارن ذکر میکنن چیزی متفاوت با اونی که آقای خویی فرمودن یا اونی که مرحوم شیخ فرمودن نیست. و اختلاف اینجوری اگر مقصود به این مقدار باشه، فقط اختلاف لفظی تعابیر متفاوت. حالا کدام درسته واقعا؟ آیا واقعا ظهور هست در اکرم العالم، اون ظهور اطلاقی وقتی که منفصلا جداگانه متکلم میگوید لا تکرم العالم الفاسه، ظهور هست و قابل احتجاج نیست، یا اصلا ظهور نیست؟ ظهور نیست، البته نه در مرحله مدلول استعمالی یا مدلول تفهیمی، در مرحله مدلول جدی این مرحله، چون اطلاق با این مرحله کار داره. کدام یک از این دوتاست؟ بله ظاهراً علت این که اون ظهور قابل احتجاج نیست اینه که اصلا ظهوری نیست، نه اینکه ظهور هست و قابل احتجاج نیست. برای همینم این منافات نداره، یعنی یه تنافی فقط ابتداییه. اکرم العالم با لا تکرم العالم الفاسق منافات نداره، چون در واقع لا تکرم العالم الفاسق مراد از اکرم العالم رو از نظر عقلا داره تعیین میکنه. به همین دلیل برخلاف اون چه که ما تا حال میگفتیم، باید اینجوری بگیم که وقتی قرینه‌ای بعد تقیید میاد، چه متصل چه منفصل، در واقع از زمانی که قرینه میاد ظهور منعقد نمیشه. پشت در قرائن متصل، چون این متصل ظهور از همون ابتدا منعقد نمیشه. در قرائن منفصل، چون منفصله تا آمدن قرینه ظهور هست، چون عقلا که پا در هوا نمیمونه. وقتی قرینه آمد میگن نه اون ظهور دیگه وجود نداره، چون این قرینه تعیین کننده مراد از اونه. از نظر عقلا قرینه ناظر به در واقع ذل قرینه است و این قید قرینیت داره، داره مراد از اون مطلق رو بیان میکنه. هم که عرض کردم که به متکلم بگه آقا تو گفتی اکرم العالم، میگه خب من گفتم، الان که دارم میگم لا تکرم العالم الفاسد، دیگه نمیتونی شما بگید که خصوصیتی رو زائد بر علم اراده نکردی. البته اون که حالا عامه، حالا اون که بحث دیگه است. خب بله، بله اونم درست، بله این درست. حالا اگر فحص کردیم و پیدا نکردیم چی؟ ساشکر. اگه بعدن پیدا کردیم چی؟ نه معلوم میشه از ابتدا اشتباه کردیم، مثلا حجیت چه ظهورش از بین میره، در تعقید اینه دیگه، ظهورش از بین میره. خوش این عقلا نهایت اینه، وقتی که حالا میرسیم الان میگیم، وقتی که دعب متکلم بر قرائن منفصل باشه که خلاف دعب عقلاست، عقلا میگن همین شنیدی نمیشه به اطلاقش تمسک کنی، بعد بری فحص کنی. ولی اگر فحص کردی در حدی که حالا اون حدش هم قبلا گفتیم، در حدی که دیگه احتمال عقلایی نمیدی که تقییدی وجود داشته باشه، ولو احتمال عقلیش وجود داره، محال که نیست، ولی احتمال عقلایی نداره، میگه خب اصلا اگر قیدی بود قاعدتا تو اینجاها باید ذکر میشد، تو اینجاها نیامده، پس قاعدتا قیدی نیست عقلایی، میتونید به اطلاق تمسک کنید. بعدا اگر قیدی پیدا شد خب معلوم میشه که اون اطلاق از ابتدا اراده نشده. نه معناش این میشه، ببینید حالا ما این سوال پیدا میشه، این بحثش باز در جای خودش شده که اگر این قید از اول بود که بوده، چرا نگفتن از اول این مدت؟ میگیم خب چون تدرج در بیان هست در باب احکام، این کلیتش رو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده، تا زمان مثلا امام عسکری علیه السلام هنوز زمینه این که این قیدش ذکر بشه مثلا نبود، اون موقع فرمودن. اگه اینطوری واقعی این باشه ها، یه وقت هستش که مثلا بیان امام عسکری کشف میکنه که تو کلام پیغمبرم قید بوده ولی اون قید برای ما نرسیده، ما الان که نگاه میکنیم تو تراس توی کلام پیغمبر چنین قیدی رو نمیبینیم، تو کلام ائمه بعدی چنین قیدی رو ما نمیبینیم. خب این همه تراس که به ما نرسیده. یه وقت هست ما وقتی در کلام امام عسکری علیه السلام مثلا میبینیم کشف میکنیم قبلا بیان شده به ما نرسیده، اون خب هیچی. اما اگه نه واقع اصلا اینطوری بوده، یعنی حضرت فرمودن مطلق فرمودن و تو مثلا 200 سال اصلا قید ذکر نشده، واقعا ذکر نشده، این معناش اینه که تو اون 200 سال وظیفه ظاهری مردم همون مطلق بوده، اون موقع است که قید آمده، از اونجا به بعد وظیفه‌شون تقیید میشه.
اگر اینکه استفاده
میشه از اول شاعر
اندرش
مقید
بوده،
چرا؟
مقتضیات زمان
اختلاع
کرده که شاعر
مقیدش بوده. نه اینکه چیزه، معناش این میشه که احکام تبدل پیدا میکنن، اینکه میشه نظریه بدا. این ببین اینا مباحث کلامی داره، تو بحث کلام همینه میگیم دیگه، بحث اینکه آیا خدا میتونه تغییر رأی بده. خب این حرف با اختلاف ما با بعضی از اهل سنت تو بحث بدا همینه دیگه، آیا خدا میتونه تغییر رأی بده؟ مثلا بگه یه چیزی واجبه، بعد از این مدت بگه نه واجب نیست مستحبه، بعد این مدت بگه نه بابا اصلا مکروهه، بعد بگه نه اصلا حرامه. میتونه خدا اینجوری تغییر رأی بده؟ ما میگیم نه نمیتونه. نمیتونه نه از باب این که خدا قدرت نداره، از باب این که این با حکمت منافات داره. میگیم اگر این مصلحت ملزمه داره باید واجب باشه، اگر مصلحت غیر ملزمه داره باید مستحب باشه، اگر مصلحتی نداره مفسده ای نداره باید مباح باشه، اگر مفسده داره ولی مثلا خیلی زیاد نیست باید مکروه باشه، اگر مفسده ای داره که باید ازش اجتناب کرد باید حرام باشه. نمیشه خدا رأیش عوض کنه، این یه چیز دیگه. بله شما میگید این با این خصوصیات مصلحت داره با این خصوصیات مفسده داره، معناش اینه که دو تا حکمه، یه حکم برای اینه با این خصوصیات که واجبه، یه حکم برای اونه که با اون خصوصیات که حرامه. از اول هم همین بوده، اصلا نه اینکه خدا نظرش عوض شده، خدا که نظرش عوض نشده، خدا از اول گفته این با این خصوصیات واجبه با اون خصوصیات حرامه. مثل اینکه مثلا اون بحث که میکنیم توی مستقلات، میگیم مثلا ضرب یتیم لتعدیب حسنه، لتشفی که یارو میخواد دلش خنک بشه قبیحه. خب این معنیش اینه ضرب یتیم لتعدیب مثلا جائزون یا مستحبون یا واجبون، بنابراین که حالا چقدر مصلحت داره، اما ضرب یتیم لتشفی حرامون مثلا، معنیشی نه این که خدا رأیش عوض شد، خدا از اول حکم کرده با تمام خصوصیات دیگه. ضرب یتیم فی حد نفسه حکمی نداره. ضرب یتیم برای تعدیب یه حکم داره، برای تشفی یه حکم داره. نه اون باز یه بحث دیگه. شما همه بحثایی که قبلا خوندی نه امروز میخواید دوره کنی. نه ببینید این یه بحث دیگه است. بحث نسخ یه بحث دیگه است. بحث نسخ اینه که از اول شارع یه حکمی رو جعل کرده بوده تا یه عمدی، بعد این حکم رو بر میداره. فقط ما نمیدونستیم از ابتدا، ظاهرش این نبود که این حکم مال تا این زمانه، و همین دلیل ما فکر میکردیم این ادامه داره، ولی در واقع ادامه نداشته. خدا خودش میدونسته که این تا چه روز و چه ساعت و چه ثانیه ای اعتبار داره، ولی ما نمیدونستیم. ما فکر کردیم این حکم همیشگیه، بعد خدا آمده اون حکم رو عوض کرد. اون بله اون نسخه، اونم باز تبدل رأی نیست. در واقع دو تا حکمه که یکیش تا یه زمانی بوده به خاطر مصالح مقتضیه که تا اون زمان بوده، یکی از اون زمان به بعد. یه بحث تبدل رأی خداست که یه چیزی رو حکمش عوض کنه، که اینو تو بحث کلامی ما میگیم، میگیم خدا بداء نداره. بداء یعنی همین دیگه، مثلا یه چیزی نسبت به یه چیزی نظرش یه جوریه، بعد نظرش عوض بشه، بداء نیست. از اول ممکنه خدا نظرش همین جوری بوده، ما نمیدونستیم، فکر میکردیم خدا مثلا نظرش اونجوریه. خب اون وقت وقتی شارع اظهار کرد ما متوجه شدیم که نه بابا، از اول نظرش اینجوری نبود. اینو اصطلاحا میگیم ابداع داریم نه بدا، یعنی این داریم که بالاخره شارع اظهار میکنه که بابا من نظرم مثلا اینجوری نبوده. چی متوجه شد؟ نه اون که ناسخ نیست آخه، اصلا قید، نه قید اصلا ناسخ نیست. اصلا ما که نگفتیم قیود مقیدات یا مخصصات ناسخ هن، که کی گفته اینو؟ ما میگیم مقید مشخص میکنه از اول حکم مقید بوده، مخصص مشخص میکنه از اول حکم با همین خصوصیت بوده. نسخ مال وقتیه که حکم تا الان واقعا مطلق باشه، بعد از الان واقعا مقید بشه. این اصلا به وقت یعنی حکم واقعا مطلق بوده. خب بس کلام امام عسکری ناسخ نه، نه مقید. نه اگه این باشه ناسخ، تقیید با نسخ فرق داره. مثلا اصطلاحات تو کلام علی ابن ابی طالب هست دیگه، میگه در قرآن عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم، ناسخ و منسوخ داریم. ناسخ و منسوخ غیر عام و خاص و مطلق و مقید. حس میشه، مثلا مسعود مثلا سنسور بذاریم میبینیم، اینا دیدنی نیست. به فرقش اینی که عرض کردم، اگر مراد پیغمبر از ابتدا مقید بوده، خب از نظر عرفی میگیم از اول همین بوده، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اگر فرصتی داشته باشه شخص، بله دیگه، بله دیگه. اگر مثلا فرصت، اگر این تغییر باعث بشه که اون اعمال قبلیش مشکل پیدا بکنه و فرصت داشته باشه، آره دیگه معناش میشه. نه بحث فقط تدرج نیست، حالا این بحث تدرج یه بحث دیگه است. تدرج در تشریع بحث اینه که اصلا خود احکام کم کم تشریع میشده، نه اصلا بحث قرائن منفصل یه چیز دیگه است. حالا این که چرا قرائن منفصل شارع آورده، اینو قبلا من گفتم، اینو حتی یه بار بحث کردم که گفتم حکمتهایی براش ذکر کردن. یکی از حکمتهایی که براش ذکر کردن گفتن برای این که مقام عصمت مشخص بشه، خدا همه رو یه دفعه نگفته، ولی که خب قاعدتا خدا میتونست همه رو مشخصا بگه دیگه. خب مصلحت بیشتری داشته این یکی، خب بشه یه مصلحت مهمتری بوده، مصلحت این که مردم مقام عصمت و امامت رو درک کنن مهمتر از این بوده که حالا مثلا 4 نمازشون باطل بشه. خب بشه، اون با تزاحم مصالح میشه دیگه. در ناحیه مصالح این تزاحم وجود داشته. اگه قرار بوده مثلا شارع عمر رو بگه، یا مثلا حالا از این بحث زیاد داره که مثلا چرا اصلا شریعت اینجوری بیان کرده که مثلا منجر بشه به اختلاف نظرها، نیاز پیدا بکنه به اجتهادات. چرا اینجوری بیان کردن؟ مگه مثلا امام صادق خودش بلد نبود عربه بنویسه؟ عربه رو سید یزدی باید بشینه بنویسه؟ مثلا امام صادق بلد نبود عربه بنویسه بشینه همه این فروعات که تو عربه هست خود امام صادقی بگه به یکی یکی با چیزی بالاتر از عربه هم بنویسه؟ چرا ننوشته امام صادق؟ وقتشو تلف کرده مثلا کلیات گفته. خب این یه بحثیه دیگه. بعد براش جوابهایی دادن، من قبلا اینا رو گفتم. مثلا یکی از جوابها جواب بود که امام داده بودن، من این از عبارت امامم نقل کردم، از یکی از شاگرده امام عرض کردم. امام مثلا یه دلیل که ذکر میکنن اینه، میفهمن اگه قرار بود مثلا امام صادق همه فروعات رو بیان میکرد، یه باب اجتهاد تعطیل میشد لااقل تا یک مدتهایی. سنت اجتهاد که از بین میرفت، بعد یه نفر پیدا میشد یه شکی یه شبهی میکرد، عالم دین نبود که پاسخگوی شبهات باشه. برای همین، برای اینکه اسلام بمونه، یکی از مقدمه، یکی از در واقع زمینه های طبیعی حفظ اسلام وجود علما بوده، که علما در طول تاریخ با مطالعه مستمر منابع اسلامی و تحقیق و تتبع در منابع اسلامی این تراث رو حفظ کردن و در مقابل شبهاتی که پیدا می شده ایستادگی کردن. اگر این مثلا نسل علما نبود که اسلام خیلی سال پیش از این از بین رفته بود دیگه. ببینم دو تا شبهه می کنم. شبهات رو؟ یعنی مثلا امام صادق یک مجموعه چند هزار جلدی می نوشت؟ نه این نی. نبینید این که امام صادق همه شبهات رو بگه، بعد تازه ببینید امام صادق جواب شبهه رو میگفت. وقتی عالم دین نداری جواب شبهه رو، مگه الان خیلی از این شبهاتی که مطرح میکنن قبلا جواب داده نشده؟ خیلی از این شبهاتی که الان میگن 1000 پیش مطرح شده، مگه شبهه جدیده؟ ولی خیلی از آدما بلد نیستن. عالم دین ولی باید توضیح بده دیگه. وقتی سنت علم از بین بره دیگه چه چیزی باقی میمونه؟ میگم حالا این جوابایی است که دادن، من نمیگم اینا جوابای کامله. امام رضوان الله علیه مثلا این جوابو دادن، فرمودن بالاخره وجود علما و وجود متخصصین این زمینه رو فراهم میکنه که در مقابل هجوم هایی که نسبت به دین میشه اینا پاسخگو باشن. اینا بحث حکمت هاست. این که حکمتش چی بوده ما فعلا کار نداریم. واقعیت تاریخی دین اینه که ما مقیدات و مخصصات منفصل داریم. واقعیت تاریخی ادله ماست با این هست. حالا بحث سر اینه که مقیدات و مخصصات منفصل، الان عرض کردم مقید منفصل و فعلا بود، حالا مخصص بحث بعدیه. مقید منفصل چگونه تصرف میکنه نسبت به مطلق؟ ما یه تعبیری داریم، میگیم اطلاق از بین نمیره، حجیتش از بین میره. ولی عرض کردم وقتی به دقت نگاه میکنیم و اون تعبیر آقای صدر رو که در واقع میخواد در توضیح این مطلب بگه معنا میکنیم، میبینیم هم حرف آقای خویی میشه که در واقع از وقتی که قرینه منفصل میاد اصلا اطلاق از بین میره. نه اینکه اطلاق میماند و قابل تمسک نیست، نه. چرا از بین میره؟ چون عرف این قرینه منفصل رو بیان کننده مراد از اون از اون مطلق میدونه، و چون این رو بیان مراد از اون میدونه، اون رو مقدمه بر اون میدونه، نه اینکه اون رو مقدمه بر این بدونه. و چون این رو بیان از اون میدونه و مقدمه بر اون میدونه، در نتیجه اصلا ظهور اون از زمان وجود این قرینه از بین میره. نه اینکه ظهور میماند و قابل تمسک نیست. دو تا حجتن با هم دیگه تنافی پیدا میکنن و اول حجت این تمسک میشه، نه. مثلا اون دیگه ظهورش از بین میره. چون ظهور اون مستند به نگفتن بود که حالا با گفتن اون ظهور از بین میره. این با عام فرق میکنه ها. حالا میرسیم. فرق عام و مطلق باعث شده گاهی از اوقات اشتباه بشه و حالا میبینیم تو بحث عام هم که مثلا بعضی ها مثل مرحوم ناینی فکر میکنن عموم عام معتمد بر اطلاقه، در حالی که اصلا اینطوری نیست. عموم عام به وضع عموم اطلاق به وضع نیست. عمومیتی که ما در اطلاق میفهمیم مستند به یک سری مقدماتی است که ما از نگفتن نتیجه میگیریم اراده نکرده، ولی در عموم ما از گفتن نتیجه میگیریم. و همین دلیل عام دلالت گفتن، اطلاق دلالت نگفتنه. و به همین دلیل عموم خیلی دایرش محدودتر از اطلاقه، چون گفته های شاره خیلی کمتر از نگفته های شاره. ما خیلی چیزها رو از نگفته های شاره استفاده میکنیم، نه از گفته های شاره. البته نگفته در بستر یک گفته، شاره یک خصوصیت دو خصوصیت رو گفته، هزاران خصوصیت رو نگفته. ما میگیم چون نگفته پس اراده نکرده. ما در واقع از این نگفته ها خیلی استفاده میکنیم. به همین دلیل من تو بحث مطلق این جمله رو گفتم، همیشه هم تأکید میکنم تو بحث اطلاق، توی بحث امارات، اطلاق به منزله خونه برای اجتهاد. اگه ما مطلق رو از مجتهد بگیریم، تمسک به اطلاق رو از مجتهد بگیریم، دیگه مجتهد میمیره، اجتهاد میمیره، چون نمیتونه اجتهاد بکنه. ما بسیاری از خصوصیات رو از نگفتن استفاده میکنیم، میگیم نگفته پس اراده نکرده. چون اون مقدار ببینید هر چقدر مثلا شما همه روایاتی که مثلا نقل شده از معصومین رو هم بریزید الان توی مجموعه تراث ما، مگه چقدره کلشو؟ 16,000 تا. حالا بگو دیگه خیلی ضعاف و هر چی که قیله و قاله و رویه و همه رو هم جمع بکنی مثلا به 30,000 تا برسی. خب 30,000 تا جمله دارم، چقدر نگفته دارم؟ 300 میلیارد نگفته دارم. مثلا راجع به فرض کنید حیوانات، چند تا حیوان گفتن؟ چقدر حیوان نگفتن؟ یا مثلا احکامش چیه؟ ما با استفاده از اون مقدار گفته ها میخوایم راجع به همه اون نگفته ها استنتاج کنیم. یک بخشی رو گفتن، یک بخشی که نگفتن، ما هی میگیم نگفتن پس اراده نکردن، نگفتن حرامه پس قواعد اقتضا میکنه حلاله. با استفاده از قواعد و نگفته ها هی میبریم جلو. میگه واقعیت و بیه واقعیت استدلال های اجتهادی. بحث تقیید تمام. انشالله بحث تخصیص که من امروز تازه قصد داشتم بحث تخصیص هم بخش زیادیشو بگم، ولی خب معلوم شد که آدم هرچی میخواد نمیتونه. بحث تخصیص انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.